اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر علیرضا بسامپور، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی و فلوشیپ سمشناسی در مورد عوارض قلب و عروق الکل و مشروبات الکلی صحبت کردند. بعدش هم در رابطه با خطر کوری و نابینایی در صورت مصرف الکل متانول توضیحات دادند که این عوض الکل چه خالصش باشه و چه در ترکیب با اتانول که زیادتر هم اینمی رقم است اگه خورده شوه پس از ساعتی باعث کوری و نابینایی میشه و رساندن هرچی زودتری افراد مسموم شده با متانول به شفاخانه و بیمارستان بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث عزیزان با ما همراه باشین. دکتر سبرایمی، حالا که راجع به خطر کوری و نابینایی مسمومیت با الکل متانول صحبت شد، در مورد دیگر علائم و نشانه های این مسمومیت هم توضیح بفرمایید.
کلن مسمومیت متانول علائمش تأخیریه، این یه قاعده کلیه. گفته شده که حتی 12 تا 36 ساعت بعد به تأخیر میفته و این همون زمان نهفتهیه که اون محصولات سمیه که راجبی صحبت کردیم، یعنی فرمالدهید و اسید فرمیک تولید میشن. توی بالین بیماران اون چیزی که ما ازشون میبینیم که دچار مسمومیت با الکل سمی یا همون متانول شدن، سرگیجه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد پشت، کوتاه شدن نفس، تاری دید و بیقراری حرکتی حتی تو اینها گزارش شده.
بله.
گاهی اوقات نبضشون واضحا کاهش پیدا میکنه که این خودش پیشاگهی خوبی نیست. در کل مریض میتونه حتی در عرض چند ساعت به کما بره و دچار تشنج بشه که این رو هم ما توی بخشهای اورژانس به خصوص اورژانس‌های مسمومیت کم نمیبینیم. مریضایی که با تابلوی شاک میان و دچار نارسایی تنفسی شدن، حتی ممکنه که کلیهشون از کار بیفته و در کل مریضای بسیار بدحالی میتونن بالقوه باشن، طوری که در نهایت اگر که رسیدگی اورژانس بهشون نشه متاسفانه دست میرن.
خانم دکتر، در ارتباط با مقابل
یا به عبارتی، خب افراد ممکنه ندونن که اون الکلی که خوردن حاوی متانول بوده یا نه. به همین خاطر هست که توی مصرف متانول هیچ گونه ماده رقیق کننده وجود نداره، چه آب لیمو، چه آب غوره، چه شیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه فرد رو از اون عوارض تلخ و وحشتناک الکل های سمی یا متانول حفاظت بکنه. ما فقط یک توصیه خوب داریم به همه هموطنان عزیزمون که اگر یه موقع اگر مواجه شدن با فردی که یک الکل مشکوک رو مصرف کرده بود، هر چه سریعتر اون رو به یه مرکز درمانی نزدیک برسونن که اقدامات درمانی عاجل و سریع انجام بشه.
بله.
و اینکه پزشکان ما هم پیام خوبی که میتونیم بهشون داشته باشیم اینه که هیچ بیمار الکل خورده‌ای رو بدون انجام آزمایش گازهای خون یا وی بی جی مرخص نکنن. اگر تو اون مرکزی که کار میکنن اندازه‌گیری این گازها انجام میشه، وی بی جی به اصطلاح، که چه بهتر. اگر نه حتما ارجاع بدن به مرکز که وی بی جی بیمار رویت بشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانه ترافیکی میخوایم خدمتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانه ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضاد داره مشکل ایجاد میکنه شکی نیست. اندازه های مربوط به سهم اینها در سوانه ترافیک تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ های ناشی از سوانه ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه، که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیمتری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. منتها اون چیزی که مسلمه، مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانه ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی، حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده افراد، تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره، تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی، چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخ سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه، بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در این فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره، و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره، شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط این امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی‌کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملاً نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که بر مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این معضل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر رحیمی از توضیحات بسیار خوب و مفصل شما. انشالله که این بحث مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. نشست مسئولان مرزی افغانستان و پاکستان با حضور محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در شهرک مرزی تورخم برگزار شد. آژانس باختر از قول مولوی عبدالجبار حکمت کمیسار نظامی افغان در شهرک تورخم گفت مسئولان مرزی با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان دیدار و گفتگو نمودند. در این نشست کمیسار نظامی افغانستانی از جانب پاکستانی خواست تا تسهیلات بیشتر را برای تاجران افغانستانی از جمله تجارت، ترانزیت، رفت آمد، انتقال مریضان برای تداوی به پاکستان، انتقال جنازه ها و همچنان برگزاری مراسم ازدواج در هر دو طرف خط فرضی دیورن فراهم نمایند. در گزارش آژانس باختر از قول مولوی عبدالجبار حکمت کمیسار نظامی افغانستانی آمده است که در گذشته نیز چنین نشست هایی برای حل مسائل مرزی برگزار شده، اما در این نشست که نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و همچنان شفیق الله سرکنسول پاکستان در جلال آباد نیز حضور داشت، بر حل تمامی مشکلات مربوط به جانب پاکستانی توافق صورت گرفت و جانب پاکستانی متعهد گردید که همه مشکلاتی که از جانب افغانستان مطرح گردیده با مسئولان بلند رتبه یک کشور شریک ساخته و راه حل های آن جستجو خواهد شد. قبل از این نشست هم نشست های متعددی با اشتراک مسئولان بلند رتبه پاکستان و افغانستان برای حل مشکلات مختلف بین دو کشور برگزار گردیده بود، اما در بیشتر موارد جانب پاکستان بر تعهداتش پایبند نبوده است. پاکستان بیشتر اوقات از گذرگاه تورخم و تجارت با عنوان وسیله فشار علیه افغانستان استفاده می نماید، چنان که در سال 1403 پاکستان بیش از 7 مرتبه گذرگاه تورخم را بروی تجارت و رفت و آمد مردم مسدود نموده که آخرین بار مسدود شدن این گذرگاه بیش از 1 ماه طول کشید و خسارات بزرگ مالی برای تاجران هر دو کشور وارد گردید. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید چین تمایل دارد در بخش‌های مختلف از جمله معادن، انرژی خورشیدی، حمل و نقل و فناوری در افغانستان به طور گسترده سرمایه گذاری کند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید چین مایل است تا در بخش‌های معادن، انرژی خورشیدی، حمل و نقل در افغانستان سرمایه گذاری گسترده کند. پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استقرار حاکمیت طالبان، روابط جمهوری خلق چین با افغانستان علاوه از روابط سیاسی در عرصه تجارتی و اقتصادی نیز تقویت شده است. شماری از سرمایه گذاران چینی در افغانستان حضور داشته و در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کردند. به تازگی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید چین مایل است در بخش های معادن، برق خورشیدی و حمل و نقل به طور گسترده در افغانستان سرمایه گذاری کند. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه، از علاقمندی چین در عرصه‌های مختلف میگوید.
ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری که در افغانستان وجود داره، چین میتونه در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و همچنین فناوری‌ها در افغانستان سرمایه‌گذاری داشته باشه. در کنار او حوزه معادن و برق آفتابی از جمله حوزه‌هایی هست که چین هم علاقه‌مند است در این راستا سرمایه‌گذاری داشته باشد.
همچنان آگاهان اقتصادی این سرمایه‌گذاری را به سود هر دو کشور افغانستان و چین می‌دانند. یعقوبی با بیان جایگاه چین در منطقه می‌گوید که این کشور می‌تواند در بخش زیرساخت‌ها و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند.
چین به عنوان یک کشوری که از لحاظ جایگاه و مقامی که بر فعلا در منطقه داره میتونه از لحاظ سرمایه‌گذاری بالای زیرساخت‌های اقتصادی و در بخش تکنولوژی مخصوصا
هوش مصنوعی و امثال از اینا میتونه در افغانستان نقش مهم و بارز را ایفا بکنه.
همچنان عبدالظهور مدبر کارشناس امور اقتصادی با بیان این که افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری چین را به سود چین و افغانستان میخواند.
سرمایه گذاریش در افغانستان هم میتونه به سود کشور افغانستان هم تمام شد و به سود کشور خودش هم، و افغانستان یکی از کشورهایی است که بالقوه منابع طبیعی خوبتر داره و مواد خام افغانستان به کشور چین اهمیت خوبتر داره.
این در حال است که چینایی ها در گذشته نیز در افغانستان سرمایه گذاری نموده بودند، اما اکنون رقمندی پیکن به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد حمایت موقت از افغانستانی ها در این کشور که در دوران دولت بایدن و پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده بود به زودی لغو می شود. کریستین نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیه گفت این دولت در حال بازگرداندن وضعیت حمایت موقت به هدف اصلیان، یعنی موقتی بودن است. بررسی های مشترک ما نشان می دهد که شرایط در افغانستان دیگر معیارهای لازم برای این حمایت را ندارد. با گفته وی کاهش درگیری ها و رشد اقتصادی از جمله دلایل لغو این حمایت است. طبق اطلاعیه منتشر شده در نشریه رسمی دولت فدرال، این حمایت های طی 60 روز آینده خاتمه خواهد یافت. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی از وخامت اوضای انسانی در افغانستان خبر می‌دهند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که بازگشت اجباری افغانستانی‌ها از کشورهای همسایه بحران انسانی در این کشور را تشدید کرده است. رئیس جمهوری ایران گفت ایران و ازبکستان با تکیه بر اشتراکات وسیع دو کشور و دو ملت می‌توانند رابطه خود را در همه زمینه‌ها تقویت کنند. رئیس جمهور ایران عصر روز دوشنبه در دیدار با عبدالله عارف اوف صدر اعظم ازبکستان ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش رابط دو کشور اظهار داشت. ایران و ازبکستان پاره‌های یک پیکرند و در عرصه‌های تاریخی، فرهنگی، زبانی و اعتقادی اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر داریم. مرزهای جغرافیایی نتوانسته و نمی‌توانند بین مردم دو کشور جدایی بیندازند. مسعود پزشکیان در این دیدار افزایش رفت آمدها بین مقامات و مردم ایران و ازبکستان در تقویت تعاملات و ارتقای سطح روابط مؤثر خوانده و افزود همکاری ها و روابط فیما بین جای گسترش و ارتقای بسیار زیادی دارد. ایران و ازبکستان با تکیه بر اشتراکات وسیع دو کشور و دو ملت می توانند روابط خود را در همه زمینه ها تقویت کنند. رئیس جمهور ایران در ادامه گفت آغوش دولت و ملت ایران به روی مردم همتبار ازبکستان باز است. با گفته او این دو کشور با تعمیق مناسبات و تبادل تجربیات می توانند توانمندی ها و دستاوردهای متقابل را افزایش دهند که منجر به افزایش و صلح در منطقه می شود. از سوی دیگر عبدالله عارف اوف صدر اعظم ازبکستان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌ها و آرزوهای نیک رئیس جمهور کشورش به پزشکیان خاطر نشان کرد. پیگیری‌های جناب‌عالی و رئیس جمهور کشور هم در پیش برد اهداف مشترک و ارتقای سطح روابط فیما بین بسیار مؤثر بوده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته ایران گفت بر اساس روند مذاکراتی که در حال پیگیری آن هستیم امکان رسیدن به توافق وجود دارد. رافائل گروسی در گفتگو با روزنامه آرژانتینی لا ناسیون با اشاره به استمرار حضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران تأکید کرد که بازرسی ها از تأسیسات هسته ایران هرگز متوقف نشده و این نهاد به عنوان تنها مرجع دارای ماموریت رسمی در چارچوب معاهده منع اشاعه همواره در حال انجام وظایف خود در این کشور است. وی با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ایران مدعی شد ما در ایران هستیم و بازرسی ها هرگز متوقف نشدند. مشکل اینجاست که نقاط خاکستری زیادی وجود دارد، زیرا ایران هیچگاه به طور کامل مسائل را توضیح نمی دهد. ابهامی وجود دارد، اما به هر حال ما تنها سازمانی هستیم که ماموریت رسمی بازرسی در ایران داریم. گروسی در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای حفظ مسیر تعامل با ایران افزود من در تماس دائم با وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی هستم. او میگوید که هدفشان رسیدن به همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. باید تلاش کنیم که این خطوط به هم نزدیک شوند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در پاسخ به پرسش پیرامون اتهام پراکنی های رژیم صهیونیستی و ادعای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت اسرائیل بارها اعلام کرده که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تهدیدی وجودی تلقی می‌کند. در مقابل وجود یک روند گفتگو و مذاکره را بسیار مهم می‌دانم. همه درباره ایران صحبت می‌کنند، اما تنها ما در ایران حضور داریم و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را از نزدیک رصد می‌کنیم. و ادامه داد، من با استیویتکاف نماینده دولت ترامپ در منطقه در تماس هستم و سعی داریم اطلاعات و دانسته‌های خود را درباره ایران در اختیار او قرار دهیم. آنچه اهمیت دارد این است که روند دیپلماتیک ادامه یابد. گروسی با تاکید بر این که راه حل مسئله هسته ایران نظامی نیز تصریح کرد که حمله نظامی ممکن است به درگیری گسترده تری منجر شود و لزوماً مشکل اصلی را حل نکند. اگر مسئله اصلی ظرفیت بالقوه ایران برای تولید سلاح هسته ای باشد، حتی یک عملیات بسیار مخرب هم احتمالاً نتواند کل زیرساخت را از بین ببرد و ممکن است ایران توان بازسازی آن را داشته باشد. وی با تأکید بر این که ایران کشوری بزرگ و ثروتمند است افزود، اگر ما بتوانیم نگرانی ها درباره احتمال دستیابی این کشور به سلاح هسته ای را برطرف کنیم، گام بزرگی برای ثبات در شرق میانه برداشته ایم. گروسی خاطر نشان کرد، من با عنوان دیپلماتی با 40 سال سابقه همواره معتقدم که امکان رسیدن به توافق وجود دارد. این سخن را نه از روی سادگی بلکه بر اساس روند مذاکراتی میگویم که در حال پیگیری آن هستیم و امیدوارم نهایتاً به ثبات منجر شود. منابع خبری از ورود تیاره رئیس جمهور آمریکا به میدان هوایی ریاض خبر دادند. شبکه الجزیره گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در راستای سفر خود به شرق میانه وارد میدان هوایی ملک خالد ریاض شد. رئیس جمهور آمریکا هنگام پیاده شدن از تیاره در ریاض مورد استقبال محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار گرفت. ترامپ قرار است علاوه بر عربستان به قطر و امارات نیز سفر کند. و سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن از آتش بس به دست آمده توسط هند و پاکستان حمایت و استقبال می کند و امیدوار است که این دو کشور آتش بس را تقویت و گسترش دهند و اختلافات را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند. لین جیان گفت که آتش بس بین هند و پاکستان مطابق با منافع اساسی و بلند مدت هر دو طرف است و به صلح و ثبات منطقوی منجر می شود که انتظار مشترک جامعه بین المللی نیز هست. و ادامه داد که هند و پاکستان همسایگانی هستند که نمی توانند آنها را از هم دور کرد و همچنین همسایگان چین هستند. از زمان آغاز تنش بین دو کشور چین ارتباط نزدیکی با همه طرف ها برقرار کرده و از دو کشور خواسته است که آرامش و خیشتنداری خود را حفظ کنند و از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. لین تصریح کرد چین انتظار دارد که هند و پاکستان روند آتش بس را تثبیت و گسترش دهند، از تکرار درگیری‌ها جلوگیری کنند، اختلافات را از طریق گفتگو و مذاکره به درستی مدیریت کنند و به مسیر راه حل سیاسی بازگردند. و افزود که چین مایل است با ارتباط با هند و پاکستان ادامه دهد و نقشی سازنده برای دستیابی با آتش بس جامع و پایدار بین دو کشور و حفظ صلح و ثبات منطقوی ایفا کند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردن های زمینه پیروزی است و یک زمین خوردن های ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. حالا
حالتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کابوس پادشاه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، گفتیم که در روزگاران قدیم در سرزمین‌های دور پادشاهی به نام هیلار زندگی می‌کرد. او خوابی دید که برهمن‌های قصر او به دلیل دشمنی که با او داشتند آن را به شکلی که خود می‌خواستند تعبیر و تفسیر کردند و او را بیشتر به وحشت انداختند. برهمنان دربار گفتند برای نجات از تعبیر خواب که همان سرنگونی حکومت وی بود، باید تنها پسر، همسر و وزیر و اسب محبوبش را به دست خود بکشد. هیلار که در وضعیت بدی قرار گرفته بود، بسیار اندوهناک و ناراحت بود. بلار وزیر که دورا دور شاه را زیر نظر داشت، متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است، اما جرأت نداشت که علت را جویا شود. پس به سراغ ایران دخت، همسر پادشاه را.
بانوی من، اجازه شرفیابی می دهید؟
بیا نزدیکتر. سخن بگو، چه شده از جناب وزیر؟ چه اتفاق افتاده که سراسیم پیش من آمده ای؟
بانوی بزرگوار، مرا ببخشید. آنچه میگویم از روی محبت و دوستی است. خودتان بهتر از هر کسی میدانید که سالهای سال است که به سرورمان خدمت کردم.
جناب بلار، ما خود به خدمات شما واقف هستیم. حال بگو چه پیش آمده است؟
چند روزی است که سرور ما افسرده و ناراحت هستند. تا به حال ایشان را این گونه ندیده بودم. آیا اتفاقی افتاده است؟ من می توانم کاری انجام دهم؟
جناب وزیر، از آن چه می گویی با خبرم. هر آن چه هست بعد از دیدار سرورمان با برهمنان رخ داده است.
آیا شما خود در آن جلسه حضور نداشتید؟
علت را ندانستم، ولی سرورم از حضورم در آن جلسه ممانعت کردند. بعد از صحبت با آنون بود که سرورمان دگرگون شدند. ای کاش اصرار می کردم.
اگر از جانب آنان مزاحمتی برای سرورمان پیش آمده است، همه را گردن می دانم، مثل آن همدستان خیانتکارشان.
نه جناب وزیر، فلحال موقعیت این کار نیست.
برای چی با برهمنان جلسه داشتند؟ می توانید با من بگویید؟
خیر جناب بلار، ولی من هم نگران اوضاع سرورمان هستم. حتما امروز می روم و علت این ناراحتی و افسردگی سرورمان را جویا می شوم. سرورم به سلامت باشن. بلا بدور است. چه شده از سرورم؟ چرا اینقدر گرفته و دلتنگ هستید؟ من همسرتان هستم. به من بگویید تا سبک شوید سرورم.
نپرسید بانو، نپرسید. همسر خوب و فداکار ما، نپرسید. اگر کلام دیگر بگویید مانند کودک زار زار گریه میکنیم. گفتن چه فایده دارد وقتی از شنیدن آن ناراحت میشوید؟
سرورم، من همسر و همراز شما هستم. رازتان را با من در میان بگذارید. غم شما غم من است. شاید بتوانم غصه را از دلتان دور کنم. اگر غمتان را با من قسمت کنید تحملش برایتان آسان تر می شود. بگمانم هرچه هست از آن شب است که با برهمنان صحبت کردید. ای کاش به من هم اجازه می دادید که آنجا حضور می داشتم.
همان بهتر که نبودید بانو، اگر نه خواب بر چشم شما هم حرام می شد.
عذرخواهم سرورم. آیا آن خوابتان تعبیر بدی داشت؟ مگر آنها چه گفتند؟
گفتند خونی که در خواب دیده ایم نشانه سرنگونی ماست و تنها راه حفظ قدرت و پادشاهی کشتن و فدا کردن عزیزان من می باشد.
چه وحشتناک. سرورم، منظورتان کدام عزیزان است؟
چه بگوییم؟ تو، پسرمان و وزیرمان. اگر چنین کنیم از شر این خواب لعنتی راحت می شویم، وگرنه بلای عظیم بر سر ما نازل خواهد شد.
آرام باشید سرورم، آرام باشید. گریه شما قلب مرا پاره پاره می کند. اگر صلاح شاه و مملکت در این است که ما کشته شویم، خب بگذارید کشته شویم.
چه می گویید بانو؟ ما عزیزترین کسان خود را بکشیم؟ آیا بعدش دیوانه نخواهیم شد؟
آرام باشید سرورم، صبر کنید سرورم. راست می گویید. شما بعد از کشتن ماها آرام و قرار نخواهید داشت و دیوانه خواهید شد و این چیزیست که آنان می خواهند.
آنان می خواهند؟
آره.
منظورت از آنان برهمنان می باشند؟
آره سرورم. نباید فراموش کرد که برهمنان از شما کینه و دل دارند و در واقع دشمن شما هستند. پیشنهاد می کنم که به حرفهای آنها اکتفا نکنید و از حکیم بزرگ نیز تعبیر خوابتان را بپرسید سرورم.
حرفهای شما عین حقیقت است بانو. چرا این فکر به ذهن خود ما نرسید؟ راست گفتید، آنان قطعا از ما کینه به دل دارند.
آری سرورم.
و میخواهند این گونه انتقام بگیرند.
دقیقا همین است که شما گفتید.
خدا را شکر که همسر باهوشی چون شما داریم. حکیم جزو کسانی است که ما به او اعتماد داریم. دستور دهید اسب ما را زین کنند که میخواهیم پیش حکیم برویم.
همینک سرورم، امیدوارم با خبرهای خوب بازگردید.
ایران دخت با خوشحالی از پیش شاه رفت تا دستوراتش را اجرا کند. اسب نفس زنان و شیهکشان به خانه حکیم رسید. حکیم که از دیدن شاه تعجب کرده بود پس از سلام و احوال پرسی گفت:
دستور می دادید من به خدمت می رسیدم. چه اتفاقی افتاده است که شاه به خانه من آمدند؟
جناب حکیم، خوابی دیده ایم که چند روز است ما را آشفته کرده است.
عجب، سرورم به سلامت باشند. خوابتان را برای من نقل کنید.
در خواب آوازهای هولناکی شنیدیم که از هیبت آن صداهای بلند از خواب پریدیم. بار دیگر به خواب رفتیم و باز هم همان آوازها را شنیدیم.
ادامه بدهید سرورم، می شنوم.
شاه تمام خوابی را که دیده بود مو به مو برای حکیم تعریف کرد. وقتی حرفهایش تمام شد
حکیم لبخندی زد و گفت:
شاه به سلامت باشند. این گونه که تعریف کردید اصلا جای نگرانی نیست و اگر تعبیر بدی از آن شنیده اید همه به دروغ می باشد.
راست می گویید؟
آری.
چقدر خوشحالمان کردید جناب حکیم. یعنی ما در خطر نیستیم و زوال حکومت ما حرف یاوه و دروغ است.
بله سرورم، همین طور است که گفتید.
خب بگویید ببینیم تعبیر خواب ما چیست؟
باشد سرورم. آن دو ماهی سرخی که در خواب دیدید که بر دم خود ایستادند، دو فرستاده از دیار دیگر هستند. کمرای خود یاقوت‌های درشت را فراوانی آوردند و پیش پای شما به احترام ایستادند. اما آن دو پرندم که پیش پای شما فرود آمدن سرورم، دو اسب می باشند که از سوی شاه بلخ به شما هدیه می شوند. و آن ماری که گفتید کنار آن دو دیدید، شمشیر بلندی است که باز هم از طرف او به شما هدیه داده می شود.
براستی چنین است؟
آری. و اما آن خونی که دیدید تمام بدنتان را پوشانده است، سرورم، لباسی است که از طرف حاکم یکی از ولایات برای شما فرستاده می شود و چنان پوشیده از جواهرات است که در دل شب تاریک هم می درخشد. آن شتر سفید هم که در خواب رؤیت کردید، فیل سفید بزرگی است که شاه کشوری دیگر به شما پیشکش خواهد کرد. سرورمان به سلامت باشند. و آن آتشی که بر سر شما شعله‌ور بود، تاجی از طلا است که شاه چاد به شما خواهد داد.
و آن مرغی که بر سر ما نوک می‌زند،
و آن مرغی که بر سر شما نوک می‌زند تعبیر چندان زیبایی ندارد و به موقع شاه از رازان آگاه خواهد شد سرورم. البته هیچ نگرانی به خود راه ندهید، همه چیز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد سرورم.
جناب حکیم، و آن هفت آواز چی بود؟
آن هفت آواز هم به این معناست که رسولان و فرستادگان هفت مرتبه هدایای خود را به شما خواهند داد سرورم. این از تعبیر خوابهای پریشان شما. دیدید که جای هیچ غم و غصه ای نیست، لازم به کشتن هیچ کس هم نمی باشد سرورم.
سپاسگزاریم جناب حکیم، حال ما می دانیم و برهمن ها.
شاه باور نمی کرد که همه چیز به یک بار دگرگون شود. خوشحال و راضی به قصر بازگشت. چند روز از دیدار شاه و حکیم گذشت. روز هفتم آنچرا که حکیم گفته بود اتفاق افتاد و فرستاده ها و رسولان شاهان دیگر کشورها یک به یک نزد شاه آمدند و هفت مرتبه هدایای خود را به شاه پیشکش کردند. شاه هم قصر را به زیبایی آراست و با بهترین لباس خود بر تخت پادشاهی نشست و از مهمانان خود نیز پذیرایی کرد و بعد از دیدن هدایا لبخندی از سر رضایت بر لبانش نقش بست. او دیگر غمی نداشت و گفته های برهمنها را به کلی از یاد برده بود. برخلاف گفته آنها، روز روز شادی شاه بود و شاه از این بابت خدا را شکر میکرد. همه در کنارش بودند. ایراندخت، همسر زیبایش، پسر کوچکش و وزیر، همه صحیح و سالم در اتاق حضور داشتند. هیلار در حضور جمع اعلام کرد که این هدایا را به خزانه کشور نمی سپارد و می خواهد آنها را تقسیم کند. آیا پادشاه هیلار از این کار هدفی دارد؟ آیا او از برهمنان انتقام می‌گیرد؟ دوستان عزیز، آخرین قسمت این داستان را فردا شنونده باشید تا به جواب سوال‌های مطرح شده برسید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب. بسم الله الرحمن الرحیم. یونس رحمانی فرزند نیک محمد در اواسط دهه 40 هجری خورشیدی در یک خانواده کشاورز و دامدار در ولسوالی شلگری ولایت بلخ متولد می شود. در مکتب تا صنف هشتم ادامه تحصیل می تواند، سپس وارد حوزه علمیه فاطمیه می شود. حجت الاسلام علی حسنی از دوستان و همدوره های شهید یونس رحمانی.
شهید رحمانی عزیزمون از همون کوچکی در ابتدا در حسینیه یا مسجد شروع کردن تا سنت هشت با هم بودیم. بعد از اینکه انقلاب شدن سال 57 تا سال 64 معلق بودن مکاتب در ولسوالی شلگره. شهید عزیز رحمانی در مدرسه علمیه فاطمیه حضور پیدا کردند. ایشون در مکتب هم شاگرد ممتاز مکتب بودند. در همون کودکی هم بسیار مؤدب و متخلق به اخلاق اسلامی بودند. یه احترام خاص نسبت به خانواده و همسایگان و رفقا داشتند.
یونس رحمانی از همون اوایل کودکی بسیار مهربان و خوشخلق و شجاع بود که گویا شجاعت و مردانگی را از پدر به ارث برده بود. یونس در زمان انقلاب افغانستان در پایگاه فرهنگی جهاد اسلامی با کارهای فرهنگی مشغول شد. شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید.
یونس رحمانی پدر ایشان معروف بود به شجاعت. آقای رحمانی هم شجاعت را از پدر ارث برده بود. بعد از ایام کودتای شوروی و انقلاب 57 روسیه و کمونیستان مکاتب تعطیل شد. شهید رحمانی آمدن پایگاه فرهنگی پاسداران جهاد اسلامی مشغول تعلم و درس خواندن امور اسلامی، دینی، احکام و مسائل فرهنگی بود.
یونس رحمانی در اوایل جوانی بنا به اصرار فراوان پدر و مادر ازدواج میکنه و پس از آن بلافاصله به قصد تحصیل هجرت میکنه و عازم ایران میشه. حجت الاسلام شیخ منصور هاشمی از دوستان بسیار نزدیک شهید یونس رحمانی.
خیلی متعجب شدم روزی که فهمیدم ایشون متأهله، ازدواج کرده بود، اومده بود، ولی با دختر خانومی ازدواج کرده بود که نوجوان. پدر و مادرش گفته بودن حال که میخوای بری رخت دامادی بر تنت ببینی. ایشون ازدواج کردن و همسر نوجوانشون رو زیاد باهاش نبودن. به همسرشون گفته بودم من میرم تحصیل میکنم بعد میام، فقط به خاطری که اون آرزوی پدر و مادر که دیدن فرزندشون در قامت داماد و لباس دامادی بر تنش باشه این اجابت کرده.
شهید یونس رحمانی اواخر سال 1363 یا اوایل سال 1364 هجری خورشیدی با جمهوری اسلامی ایران هجرت می کنه. در شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران ساکن می شه و وارد مدرسه علمیه امام جعفر صادق این شهر می شه. شهید رحمانی مثل دوران کودکی در امر تحصیل و درس بسیار جدی و پرتلاش بود، به قسمی که تمامی دوستان شهید به این خصوصیت بارز او اشاره دارند.
در امر درس جدی، پیگیر و پرتلاش.
حجت الاسلام مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه در سیستان و بلوچستان و از دوستان و همدوره‌ای های شهید در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام.
در مسئله جدیت در دست و بحث بسیار آدم جدی و پرکار و به شدت آدم به اصطلاح علاقمندی بود و با قدرت وارد می شد.
وقت و فرصت نکته طلایی و کلیدی است که بسیاری از شهدا از جمله شهید رحمانی به شدت بر اهمیتش تأکید می‌ورزیدند.
طلبه خیلی قوی بود، خیلی مجد بود، درساش خیلی خوب بود و خیلی درس می‌خوند. ازش که می‌پرسیدم میگفت تو خسته نمی‌شی نمی درس می‌خونی؟ گفت من اومدم که درس بخونم، من نیومدم که وقت تلف کنم، وقت ندارم که وقت تلف کنم.
تقوای الهی و چشم پوشی از دنیا و متعلقاتش موضوع بسیار مهمی است که میتواند درسی بزرگ به بازماندگان در این دنیا داشته باشد.
خیلی با تقوا بودن اینها. من یادمه که از جبهه ما اومده بودم، اون رفته بودم تصفیه حساب گرفته بودم، رفتم بر خودم یک ساعتی گرفتم، بعد اومدم و به بچه به یونس گفتم که پولتو گرفتی؟ گفت نه. گفتم نگاه من گرفتم، ساعت گرفتم دیگه، حالا هر موقع بکوک میکنم من بیدارم کنم. گفت نه من نیاز ندارم، آیه آخر سوره کهف رو میخونم خدا منو بیدار میکنه. گفتم برو پول بگیر. گفت من برای پول نرفتم جبه. من یک کم باش اصرار کردم، یه دفعه محکم جلو وایستاد دعوایی، گفت میخوای منو گمراه کنی؟ تو میخوای انگیزه من خراب کنی؟ من برای خدا رفتم. اولین بار بود که اینجوری با من یونس رحمانی وایستاد در مقابل من که گویی این که من دارم اینو گمراهش میکنم. خب این طلا بود دیگه، تمام وجودش به خدا داده بود، خودم تمام خوبیاشو به عنایت کرده بود. چشم پاک، دل پاک، قلب پاک، اصلا مجسمه پاکی.
آینده نگری و وسعت بینش از نکات درس آموزی است که شهید رحمانی با آن آراسته بود. همچنین شهید رحمانی با انتخاب دوست و رفاقت پایدار بسیار اهمیت میداد.
دوست و رفیق بسیار صمیمی و با وفا بود. علارغم این که در وقت دوستی آدم صادق و با وفایی بود، از اون طرف دیگر هم مهر و محبت بسیار جالب و جامعی داشت. یه شعری رو ما همیشه در معیار و میزان و مقدار دوستی از ایشون ما به یادگار داریم و همیشه خلاصه اون رو مد نظر قرار میدیم. مدی دست بران دوست تا امتحانش نکنیم، آب را نادیده کفش دفاع کشیدن غلط. آینده نگری خیلی خاصی داشت. شهید رحمانی فرانگر بود، خودشو محدود نمی کرد به یک نقطه خاصی، به یک منطقه خاصی.
امامت باوری و ولایت مداری نکته ایست عظیم و قابل تأمل که منجر به انتخاب راه درست و آسمانی شدنش شد.
هر وقت امام رو یاد میکرد میگفت این امید مستضعفان و قلب تپنده جهان اسلام. و خب بالاخره ایشون به فرمان حضرت امام که اسلام مرز ندارد، به فرمان حضرت امام که جبهه ها احتیاج به نیرو دارد، درس و بحث و زندگی و خانواده و همه و همه رو رها کرد و رفت در جبهه و در نهایت هم به هدف و اون آمال و آرزویی که داشت که شهادت بود در راه خدا رسید.
یونس رحمانی در اوایل سال 1365 هجری خورشیدی همراه با سایر طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام عازم جبهه حق علیه باطل میشه و در عملیات کربلای یک و فتح مهران نقش عظیمی ایفا میکنه و پس از آن مجدداً به حوزه علمیه برمیگرده و مشغول تحصیل دروس حوزوی میشه.
در فروردین سال 1365 طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام همراه با بعضی از اساتید از جمله آقای اسدی راهی منطقه جنگی و در منطقه ایلام و کرمانشاه در مناطق عملیاتی شد. در عملیات کربلای یک که منجر به فتح مهران شد، شب عملیات یه فرمانده بود به نام آقای عربی بعد از نماز مغرب و عشا بلند شد، مژده شروع عملیات را داد. صدای گریه رزمندگان و شوق شهادت بلند بود. آقای اعرابی گفتن که ما 20 نفر امشب لازم داریم خط شکن که مطمئنن برگشتی در کار نیست. شاید نفر چهارم پنجم بود که شهید رحمانی از جاش بلند شد و اعلام آمادگی کرد. عملیات شروع شد، موفقیت آمیز بود. مهران فرد شد. رزمندگان بعد از عملیات کربلای یک و فتح مهران برگشتیم.
در جبهه هم هر آنچه تکلیف بود و هر کاری که بر زمین مانده بود سهم یونس رحمانی بود.
وقتی وارد جنگ شدیم، چون قد و قوارش درشت بود، تیربارچی شد. تیربار قبضه تیربار رو برداشت، ولی نیاز به حضور آرپیجی زن ما بیشتر داشتیم. مشکل نداره، من قبضه رو میذارم آرپیجی برمیدارم. شد آرپیجی زن.
یونس در اواخر سال 1365 هجری خورشیدی و بنا به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مجدداً عازم جبهه میشه و این بار رفتنی بود از جنس ماندن و آسمانی شدن.
در زمستان سال 65 وقتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اعلام کردند جبهات ضرورت داره به رزمنده، آقای رحمانی مجدداً تصمیم گرفت که عازم جبهه شود. حال و هوای شهید رحمانی قبل از رفتن به جنگ پیدا بود که دیگه این سری بر نمیگرد.
شهید رحمانی مثل بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس این حضور و بیعت با امامش را تکلیف دینی خود میدانم. حجت الاسلام سید محمد باقر اسدی، استاد حوزه و دانشگاه و یک تن از اساتید شهید رحمانی، خاطره زیبا از این حضور نقل میکنم.
چون این طلبه های ما در خط مقدم خیلی شجاعانه حضور پیدا کرده بودن، بچه های سپاه و بسیج اینا رو شناسایی کرده بودن، لذا هر عملیاتی که در پیش بود می اومدن به سراغ اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی که مدیر مدرسه بودن و نماینده ولی فقیه، فرمودن که برنامه ریزی بشه هر وقت میخوان اعزام بشن یک کلاس با استادشون کامل برن که توی دستاشون اینها خللی ایجاد نشه. خب بعد از اون دیگه تقریبا به همین سبک بود برنامه. یه روز صبح که من تو اتاق تو مدرسه بودم، دیدم که آقای یونس رحمانی یه دست لباس بسیجی نو تنش کرده، بوتینم پاش، آمد در اتاق که با من خداحافظی کنه. گفتم که آقای رحمانی کجا؟ گفت که میخوام برم جبهه. گفتم شما تکی میخوای بری؟ گفت که من تشخیص دادم که باید برم. بعد گفتم که خب علاوه بر اونا الان جبهه افغانستان که به شما بیشتر نیاز داره. گفت که آقای اسدی من یک کلام میگم دیگه بقیهش به شما مربوط میشه. امروز تشخیص ما اینه، اگر جبهه ایران پیروز شد همه جبهه های اسلامی پیروز میشن، اگر خدای نکرده جبهه ایران شکست بخوره در واقع همه جا شکست خوردن. بنابراین من تشخیص دادم که باید برم و میرم. برفتش.
از نظر من حفظ جمهوری اسلامی ایران رو حفظ اسلام میدونستن و اوجب واجبات بود. یونسی که من میشناسم همین بود. و تو جنگم حالا میابدی چیزی رو میجنگید، یه وقت برای رفع تکلیف میری جبه میری سعی میکنی خودتو حفظ کنی، یه گوشه باشی، حالا چهار تا تیر هم بزنی، اما اینکه بیا سینه رو سپر کنی وایس با آر پی جی جلو رو خاکریز وایس بزنی، اونقدر بزنی که لوله اصلت داغ بشه، اونقدر بزنی که از جفت گوشات خون ببره، عاشق اینجوری می‌جنگه.
بارها از شهید رحمانی شنیدم وقتی بحث می‌شد که شما درس بخون، آینده افغانستان نیاز به شما داره، به طور صریح شهید رحمانی می‌فرمودن فعلا تنها نظام اسلامی شیعی جمهوری اسلامی ایرانه. این نهضت و این انقلاب به بار نشسته و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای این نظام و برای این انقلاب بیفته، تمام نهضت‌های کوچک در سراسر دنیا مخصوصا شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستند از بین می‌رود.
و شهادت بسیاری از دوستان شهید یونس رحمانی و بسیار شجاع و نترس در جبهه و سنگر حاضر می شد و عاشقانه از حریم عقاید و باورهایش دفاع می کرد و مزد عاشقانه هایش هم از معشوقش